اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق. صداهایتون رو به صلوات بر من بلند کنید، چرا که این صلوات بلند نفاق رو از بین میبره. فإنها تذهب به نفاق. این روایت مستند صلوات بلند بر محمد و آل محمد هست. سندش هم سند صحیحه. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق. روایت 12 باب الصلاة على النبي محمد و اهل بیته از کتاب شریف کافی. سخن پیرامون فقه معاصر هست. عرض کردیم که فقه معاصر یک مبنای کلان دارد و بدون ورود در این مبنای کلان نمی شود وارد بحث فقه معاصر شد، و اون مبنا این است که رسالت دین تنها آبادی آخرت نیست، بلکه رسالت دین هم آبادی دنیا هست و هم آبادانی آخرت. مطرح کردیم و ادله این سخن را هم عرض کردیم. دومین مطلبی که قبل از ورود در مسائل فقه معاصر داریم آن است که روش‌ها و راه‌هایی را که امامان ما برای بازگشایی فقه معاصر مطرح کردند هست. ما در فقه معاصر دنبال چه هستیم؟ در فقه معاصر دنبال حل دینی مسائلی هستیم که در زمان معصوم صلوات الله و سلامه علیه مطرح نبوده. بیمه در زمان معصوم مطرح نبوده. تشریح و بسیاری از مسائل پزشکی، پیوند اعضا، تلقیح و امثال اینها که مفصل مطرح کردیم در زمان معصوم مطرح نبوده. مقوله ارز دیجیتال در زمان معصوم مطرح نبوده. ما میخواهیم نظر دین رو در این عرصه ها بیابیم. امامان ما سلام الله علیه اجمعین با چه روش هایی این باب را برای ما گشودند؟ به نظر می رسه که چند بحث در اینجا مطرح بشه. بحث اول بحث انفتاح باب اجتهاد هست. بحث دوم عناوین اولیه فقه، عناوین ثانویه فقه هست. بحث سوم عمومات و اطلاقاتی که در قرآن و روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین داریم. و بحث چهارم نقش زمان و مکان در اجتهاد هست. به فضل خدا این چهار باب رو پی میگیریم. فعلا بحث ما پیرامون انفتاح باب اجتهاد هست. مقدمتاً باید این رو عرض کنم که هویت اجتهادی که ما مطرح می‌کنیم با اجتهادی که اهل سنت مطرح می‌کنند متفاوت است. اجتهادی را که ما مطرح می کنیم استفراغ وسع هست برای یافتن احکام الهی از منابع شرعی. این چیزی است که اجتهاد شیست. تلاش هست، اما خروجی این تلاش استفراغ وسع هست برای تحصیل احکام شرعی از منابعش. کتاب است، سنت قولی و سنت فعلی معصوم است، اجماع کاشف از قول معصوم هست و عقل یعنی آن چه به مستقلات عقلیه میرسد، چه بدون واسطه چه به واسطه غیر مستقلات به مستقلات عقلیه میرسه. به عبارت دیگر اسم این فهمهای قاصری را که ما داریم نمیتوان نامش رو اون عقلی گذاشت که از منابع احکام است. عقلی از منابع احکام هست که عقلا در طول قرون با هر سنفی که هستند، با هر سلیقه‌ای که دارند، با هر مذهبی که دارند اون را بهش قائل هستند. حسن عدل، قبح ظلم، حسن دفاع از خود و ناموس خود و اهل خود، اجتهاد معتبر شیعی اجتهاد در این چارچوب است. اما اجتهادی که اهل سنت مطرح می کنند دخالت دادن رأی و سلیقه در حوزه دین هست که قیاس، استحسان، سد ذرایه، مصالح مرسله زیر مجموعه این عنوان هست. لذا اهل بیت علیهم السلام به شدت با این اجتهاد مخالفت کردند. در کتاب اصول کافی، کتاب العلم، بابی هست تحت عنوان باب البدعه و رأی و المقاییس، باب بدعت ها، باب رأی و باب مقاییس هست. این همون اعمال سلیقه در دین هست. خب در این باب مرحوم کلینی 22 روایت آورده است و به شدت نکوهش شده است از نوآوری های غلط در دین، و تکلیف را هم روشن کرده که باید در برابر این نوع آوری های غلط که برخواسته از سلیقه های شخصی ایستاد. بنابراین این تعبیری که دارم برگرفته از یک واقعیت است که دو واژه در منابع ما هست که نامش اصلش ریشه سنی داره، ولیکن شیعه نامش را گرفته محتواش را عوض کرده. یکی واژه اجتهاد هست که واژه اجتهاد به معنای اعمال سلیقه در دین بوده، شیعه این واژه را گرفت و محتواش را عوض کرد، گفت اجتهاد تلاش برای تحصیل احکام شرعیه از منابع معتبر شرعی کتاب و سنت و عقل و اجماع هست. یکی هم واژه اجماع هست. واژه اجماع هم سابقه دیرینه سنی داره و بیشتر هم برای توجیه آنچه در رابطه با خلفا صورت گرفت بوده، اجماع اهل حل و عقد و اجماع اهل مدینه و امثال این واژه ها، شیعه این کلمه را گرفت اما محتواش را عوض کرد. محتوا به معنای عرض می کنم که عبارت شد از اجتماع عده‌ای که ازش نظر معصوم کشف بشه. از چه طریق؟ حس، حدس، لطف و 9 طریق دیگر. مرحوم صاحب مقابیس کتابی دارد به نام کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، 12 راه رو در این کتاب مطرح کرده. آیتی است این کتاب در این موضوع. گمان نکنم در تاریخ شیعه کتابی به این جامعیت در باب اجماع نوشته شده باشه که متاسفانه هنوز چاپ جدید به خودش ندیده. ما انفتاح باب اجتهاد رو که میگوییم، انفتاح باب اجتهاد شیعی رو میگوییم. با این کلمه میخوام بگم که نظریه انفتاح و انسداد اجتهاد در بین اهل سنت بحث دیرینه است. این که از چه زمانی این انسداد در بین اهل سنت شروع شده، عده‌ای از پایان قرن دوم می‌دانند، عده‌ای از نیمه قرن چهارم می‌دانند، عده‌ای از آغاز قرن ششم می‌دانند، کسانی پس از علامه نصفی می‌دانند و انسداد اجتهاد رو بعد از امامان چهارگانه اهل سنت می دانند و نظرات دیگر. چرا ورود کردن در بحث انسداد؟ به نظر می رسه که مربوط به بحثی که ما داریم نمی شود و البته برخی از روشن فکران دهه های اخیر اهل سنت با این انسداد مخالفت کردند و قائل به انفتاح شدند. اما خوشبختانه شیعه سرفراز است که هیچگاه قائل به انسداد باب اجتهاد به سبک شیعی که گفتیم نبوده است و اصلا امامان اجتهاد را می آموختند به دوستانشون، به اصحابشون می آموختند که در عرصه اجتهاد مجتهد بشن، فقیه بشند. در این باره روایات زیاد هست. من اجازه میخوام که چند روایت در این زمینه بخوانم که چگونه امامان سلام الله علیهم اجمعین آموزش میدادند اصحابشون رو که چگونه از کتاب خدا استنباط کنند. این روایت که میخوانم، اصل این روایت در کتاب کافی هست، مقیدم آدرس بدم و شما رو در آدرس نگه ندارم، ولی میخوام شما خوبانی که امیدهای آینده فقاهت و اجتهاد هستید این روش را عرضه کنم که روایت رو باید از مصدرش دید. جواهر نقل کرده خوب، حدائق نقل کرده خوب، اما چه بسا بر اساس اهدافی که داشتند برای اینکه به محل استدلالشون، محل استشهاد روایت نقل کنند، تیکه رو انداختند، تیکه رو حذف کردند. لذاست باید به منابع مراجعه کرد. منبع اولیه کتاب اصول کافی جلد 3 صفحه 30 از اون 8 جلدی ها، جلد 5 صفحه 95 از جلد 5 صفحه 95 از 15 جلدی ها. اما وسائل جلد 1 آل البیت صفحه 412 و 413 هست. عرض می کنم که تهذیب جلد 1 صفحه 61، من لا یحضر جلد 1 صفحه 103، استبصار جلد 1 صفحه 62. وافی جلد 6 صفحه 282. از این وافی هایی که مرحوم حاج آقا کمال فقیه ایمانی چاپ کرده کتابخانه امیرالمؤمنین. این روایت رو برای چی میخونم؟ برای این میخوانم که محضرتون عرض کنم که امامان حتی شیوه اجتهاد را هم به یارانشون می آموختند، نه تنها اجازه می دادند بلکه شیوه اجتهاد احکام خداوند را هم به اینها آموزش می دادند. عرض می کنم که مرآت العقول هم جلد 13 این روایت رو با لطائفش بیان کرده که دیدن این کتاب هم در فهم روایت کمک میکنه. علی ابن ابراهیم عن ابیه، دلم میخواد شما این روایت را بخوانید ببینم چگونه میبینید روایت رو. دارید؟ پیدا کردید؟
از وسائل
بخواد. عرض می کنم که از زراره نقل کرده، از من لا یحضره الفقیه هم نقل شده. من دارم از کلینی محضرتون می خوانم. به نظر می رسه که خوب نقل کلینی امتن هست. علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، این تحویل السنده. یک سند این چنینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن حریز عن زراره. خوب سند، سند اعلایی است. علی ابن ابراهیم که روشنه، ابراهیم ابن هاشم هم همینطور، حماد ابن عیسی، حریز ابن عبدالله سجستانی، زرارت ابن اعین مشکلی نداره. سند دوم این است، عن محمد ابن اسماعیل، از مشایخ مرحوم کلینی است، در اسناد کامل و زیارات هم هست، توثیق شده. عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. به نظر می رسد که سند جناب شیخ صدوقم غیر از اینها نیست که به زراره میرسه، لکن در اسناد شیخ صدوق پدرش و جناب محمد ابن ولید و احمد ابن محمد ابن ولید هم قرار دارند. به هر حال این روایت روایت معتبر مفتابه هست، روایت معتبر مفتابه. قال قلت لابی جعفر الا تخبرنی من اینا علمت ها یا علمتو، و قلت ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلین. سند این وضوع شیعی ما چیست؟ اهل سنت میدونید که پاها رو میشورن، چرا ما پاها رو نمیشوریم؟ این اگر علم تو خوندیم. مرحوم مجلسی میگه قرأه مشایخنا بذم تا و فتح، اما علا قرائت زم، چرا علم تو؟ فمعناه انه اخبرنی به مستند علمی بذالک. امام صادق به من بگید که این وضوعی که میگیرم و درستشم میدانم مدرکش چیه؟ اخبرنی به مستند علمی بذالک و دلیل قولی به، فانی جازمون بالمدعا، میدونم وضوع درست اینه اما دلیلشو نمیدونم. غیر عالمن به دلیل، این که هیچ اشکالی نداره، هیچ وهن جناب زراره نیست، نهایت ادب، نهایت ادب که من فرمایشتون رو چشمم رو سرم میگذارم، اما سر و کار دارم با اهل سنت، از من دلیلش را میپرسند، دلیلش رو شما برای من بگید. این یک نحوه خواندن، یک نحوه خواندن دیگر هم هست و آن این است که قلت لابی جعفر الا تخبرونی من این علمت، و قلت ها ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلین. این سوء ادب نیست، احترام امام صادق علیه السلام هم هست، سر و کار داشته با اهل سنت. اصلا امامان ما در چنین فضایی زندگی میکردن، هیچ اهانتی نیست. مرحوم شیخ بهایی در الحبل المتین میگوید که قد یظن ان قول زرار للباقر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت یمبع عن سوء ادبه و قلت احترامه للامام و هو قد اون عظیم فی شانه. این قدح عظیم است که آدم به امام معصوم بگه. از کجا؟ کلام خود امام علیه السلام مدرک سنده. و جوابه ان زراره اوزه و حالن و عرف و غدرن من ان یدن و بهی ذالک ولکنه او کان ممتحنن به مخالطت علماء العامه و کانو ربما بحثوا معه فی بعض المسائل و طالبوه علیها بالدلائل التي ربما عجز عنها فاراد ان يستفيد من الامام ما يسكتهم و يرد شبهاتهم و يخلص من تعجيزهم فعبر بتلك العبارة من دون تأمل معتمدن على رسوخ عقیدته واسقن به علم الامام. پس بنابراین چه علم تحب خانیم و چه علم تو بخوانیم هر دو درسته.
اصحاب در این مقام بودن که دلیل حکم رو از اهل بیت میخواستن، دلیل حکم رو از اهل بیت میخواستن، لذا اینجا دنبال دلیل بود، نه اینکه دنبال این بود که دلیل بر علمش چی بوده، یقین به حکم داشته. مسائل مطرح نبوده، گرد حالا توجیه
با عرض معذرت نگرفتی مطلب رو. علمت بخوانیم یا علمتو؟ اینی که شما میفرمایید علمت هست، میفرمایید علمتو غلطه. نه، بسیار خوب. اگر غلط نیست ما هم همینو میخواییم بگیم، این عین ادب هست که من به علم رسیدم که این وضو درسته، من تو مدرکشو نمیدانم، میخوام که مدرکشو بدانم، اونم اشکالی نداره، گرچه بهتر و مشهور همینه که بخواهیم بخوانیم من این علمت. عرض می کنم محضرتون که نکته دیگری هم که اینجا گفتنی هست این که اهل بیت پرسیدن رو منع نمی کردند، به خصوص پرسیدن از منابع احکام، در این حالی که معتقد بودند امامان معصوم یکی از دو ثقل مندگار از پیامبرند. انی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و اطرتی. این منافات نداره. خب عرض می کنم خدمت شما که وقتی امام علیه السلام این سؤال رو از زرار شنید، فزه که خندید. سوال این است که راز خنده امام چه بود؟ این کلام کلامی خنددار هست یا نیست؟ زهک ان تعجبن هست. چیه زراره اینجا تعجب داشت؟ عرض می کنم که خندید از این که زراره مثلا مطلب بی خدشه را به گونه ای پرسید که ازش استظهار سوء ادب می شود. اینو جواب دادیم، هیچ سوء ادبی در اینجا نیست، این روشی است که خود امامان به اینها یاد دادن. عرض می کنم که احتمال دوم این است که چرا زراره یا بعض العامه این مطلب بدیهی رو نفهمیدند. مطلب بدیهی، کسی که کمترین تأمل رو در نفس آیه داشته باشد میفهمه که وضع مسح سر با مسح پاها با در آیه با دو تعبیر بیان شده، این دو تعبیر دلیل میخواد. عرض میکنم که این یک احتمال. احتمال سوم، تعجب از تعصب. این چه تعصبی هست که با این همه وضوح درست مطلب گرفته نمیشه؟ چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. به هر حال امام فزهک خندید از این سؤال، ثم قال یا زراره، قال رسول الله و نزل به الكتاب من الله، به این سخن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده و کتاب خدا هم گویای این هست. به دیگر عبارت، وضوعی را که ما میگیریم وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، لأن الله عز و جل، خوب برای اینکه حق سخن امام ادا بشه به همین اندازه اکتفا میکنیم و دوست داریم هم که سروران گرامی این مدارک رو ببینن در فهم این روایت نورانی. انشاءالله فردا دنبال میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.